خیلی چیزای دیگه همون هم ما روستاهامون هم داریم از دست میدیم، اینا همه همون چیزیه که میگم. و متاسفانه من دارم میگم، بازم دارم برمیگردم به همون بحث تغییر اقلیم، که ما راجع به تغییر اقلیم آینده نگری نداریم. سازمانهای مثل سازمان محیط زیست انقدر باید در آینده زندگی کنن که در واقع راجع به الان باید در نشسته باشم مثلا راجع به 50 سال دیگه با پلن‌های مختلف، چون ما آینده رو نمیتونیم به این راحتی تصور کنیم چه اتفاقی میفته، یعنی باید بیایم سناریوهای مختلف بنویسیم براش. ولی متاسفانه اینقدر ما درگیری‌های امروزه داریم که اینا در مشکلات دیروز موندن، چه برسه به اینکه بخوام به آینده فکر کنن. و به نظر من خیلی آینده خوشی حداقل در حال حاضر برای یوز پلنگ ایرانی نمیشه متصور.
خیلی متشکرم آقای مهندس پور میرزایی، نظر شما در این مورد چیه؟ چرا باید از یوز پلنگ آسیایی حفاظت بکنیم؟ قطعا دلیل علمی وجود داره، ولی از بودی که برای مردم ملموس باشه بفرمایید.
ببینید اگه بخوایم در مورد این صحبت بکنیم در ابتدا که چرا باید محیط زیست رو حفظ کرد، که خب این بحث طولانی است که اصلا چرا باید محیط زیست رو حفظ کرد، میتونیم یه جمله معروفی وجود داره که اگر فکر می‌کنیم پول مهم‌تر از محیط زیست، نفستون رو حبس کنید و بعد پولاتون رو بشمارید، ببینید تا کجا میتونید بشمارید. در مورد این بحث محیط زیست خیلی میشه حرف زد که چرا محیط زیست باید حفظ بشه، ولی وقتی میایم که خب انجام بدیم، یه زمانی در واقع دانشمندا سویچ میکنن از کلمه پروتکشن به کانزرویشن. ما قبلا انوایرومنت پروتکشن داشتیم، ولی از یه جایی به بعد کانزرویشن داریم. کانزرویشن پروتکشن اگه بخوام بگم همون حراسته، یعنی ما درو میبندیم میگیم آقا اینجا باید پارک ملی باشه، حیوانات باید توش باشن، همینی که هست. ولی وقتی وارد کانزرویشن میشیم، بحث های مدیریتی واردش میشه، بحث های در واقع اقلیمی واردش میشه، بحث های اجتماعی واردش میشه، اقتصاد. شما وقتی کانزرویشن انجام میدی باید پول در بیاره، که در نیری که هست کانزرویشن معنا پیدا نمیکنه. مثلا الان در آفریقا یه یوزی داشتم یه کارشناسی امروز صحبت میکرد که از یک یوز مشخصا دارن روزی $600 در میارن. خب حالا شما فکر بکن اینا 70 80 تا ریزرو دارن توی کشورشون و هر کدوم از اینها یوز دارن، شیر دارن، کرگدن دارن، بنادن در میارن. اون چیزی که آقای دکتر میفرمایه، آقای دکتر محبی، خب چیز درستی، یعنی ما وقتی میایم هرم مازلو رو میگیم اول انسان‌ها میخوان نیازهای اولیه‌شون رو، زنده بمونن، غذا بخورن، بتونن بخوابن و بعد دوباره بعد تولید مثل بکنن، بعد به هر جا، و حفاظت محیط زیست میره بالا که یکی از آخرین نیازها بعد از اخلاقیاته. ولی میگم در جایی مثل آفریقا که ما بعضمون انقدر بد نیست مثل اونا، درسته که خب ما هم شاید میگیم که آقا شاید در بعضی نقاط فرق وجود داره، یا مثلا شاید مشکل آگاهی وجود داره یا هر چیزی، ما قطعا از آفریقا که بدتر نیستیم. و یک روزی اینا بعد از پایان دوران استعمار تصمیم گرفتن که یا حیوانها رو بخوریم و تموم شن چون گشنه ایم، یا بذاریم یه نفر بیاد حالا شکار بکنه ببینه، یا هر چیز ازش پول در بیاریم و کشورمونو بسازیم. ببینید یک راه اینه، یعنی ما حتما لازم نیست بیایم بهش بگیم که زیباست، نمیدونم مخلوق خداست یا هر چیزی. ما حتی اگه به خودمون هم فکر بکنیم باز باید نجاتش بدیم. و حالا یه موقعی هست مثلا دوستانم، حالا اگر مثلا نپرسن تو چرا داری یوز حفظ میکنی، ولی مثلا اینو میپرسن اگه داری یوز حفظ میکنی چرا میری هواپیما رنگ میکنی، چرا عکسش میذاری رو پیرهن تیم ملی، یا نمیدونم چیز میکنی، بعد بری تو بیابون، یا آره بعد برم بیابون. ولی یک مفهوم اکولوژیکی وجود داره به اینکه یک سری گونه ها ما بهشون میگیم گونه های پرچم. من اگر میخواهم مثلا فلان گل یا فلان بوته یا خاک یا هر چیز دیگری رو در کویر ایران حفظ بکنم، نمیتونم بگم آی مردم آیا میدونید که فلان گیاه داره منقرض میشه و اون فلان گیاه انقدر مهمه، ولی میتونم پرچم یوز رو بالا بگیرم و کل کویرهای مرکزی ایران رو حفظ بکنم، میتونم با تمام معادن مخرب بجنگم چون یوز رو میخوام حفظ بکنم، میتونم جلوی جاده های مخرب رو بگیرم، میتونم وزارت راه رو متقاعد کنم که فلان پل رو باید برای حیات وحش بزنی، فلان بهسازی رو باید بکنی، چون یوز رو دارم حفظ میکنم. و موقعی که این پرچم رو از دست بدیم، چه تضمینی وجود داره که ما کبیر ایران رو بتونیم حفظ بکنیم؟ چون صنعت خواهد اومد و صنعت وقتی بیاد و من زوری نداشته باشم که باهاش حرف بزنم، کار تمومه. بله. و ما یوز رو داریم حفظ میکنیم برای اینکه مردم بدونن که یوز باید حفظ بشه و به پشتوانه اون کمک بکنن و خاص
سمبولیک داریم این کارو میکنیم.
بله، یوز گونه فلگیه و ما این فلگشیپ ها مثل، ببینید مثلا پاندا گونه فلگشیپیه، پنگوئن گونه فلگشیپیه، زرافه گونه فلگشیپیه، کرگدن اینطوره. ما وقتی اون رو حفظ بکنیم،
من چیزی بگم الان آقای دکتر معماریان اشاره کردم، ببخشید
اگر اجازه میدین من از آقای دکتر معماریانم که پشت خط هستن اینو بپرسم، بعد شما نظرتون رو بفرمایید. تو مدبی آقای دکتر معماریان، اگر امکان داره براتون از دیدگاه خودتون برای مردم بگین که ما چرا باید یوز پلنگ آسیایی رو حفاظت بکنیم جوری که مردم واقعا اینو لمس کنن و متوجه بشن.
اول من یه نکته رو بهش اشاره بکنم، چون شما و دوستان رو اشاره کردید در مورد اینکه ما حفاظت رو خیلی تازه شروع کردیم، که به این نکته اشاره کنم که اصلا اینطور نیست و ایران یکی از کشورهایی بوده که
آقای دکتر پورمیرزایی بهش اشاره کردن، بله آقای مهندس پورمیرزایی، بله بله،
ایران یکی از کشورهایی بوده که خیلی زودتر از سایر کشورها حتی شروع کرده به حفاظت از حیات وحشش، بله. و شاید همزمان با آمریکا پارک های ملی رو تعریف کرده و شروع کرده مناطق شکار ممنوع رو تعریف
اشاره
کرده.
دارید به پارک ملی خجیر و یلوستان آمریکا، درسته؟ خجیر در ایران،
پارک ملی گلستان،
بله گلستان، بله بله بله.
و بسیار بسیار ما در حقیقت زودتر از کشورهای اطرافمون این کار رو انجام دادیم و این شاید دلیلی باشه بعد به این که گونه های بسیار متنوعی همینطور مثل همین یوز پلنگ های ایرانی رو ما الان در حال حاضر در ایران داریم، در حالی که در تمام کشورهای اطراف ما از بین رفتن.
بله.
و خب متاسفانه در حال حاضر هستش که اون زمانی که اروپایی ها داشتن نابود میکردن طبیعت و حیات وحششون رو، ما اون رو حفظ کردیم و الان که اونها شروع کردن به حفاظت، ما داریم اون رو متاسفانه از بین میبریم. فقط این توضیح کوچیک رو دادم که بدونیم ما در زمان گذشته شاید خیلی بهتر از حال حاضر عمل میکردیم. همینطور که دوستان اشاره کردن، ما یوز پلنگ آسیایی رو فقط برای خودمون و فقط برای ایرانی ها حفظش نمی کنیم. شاید ما بعضی وقتا بهش میگیم یوز پلنگ ایرانی، ولی ایران آخرین زیستگاه یوز پلنگ های آسیاییه و برای تمام دنیا باید حفظ بشه. و در طول 70-80 سال گذشته اگر ما این گونه رو تو کشورمون از دست بدیم، اولین کشوری خواهیم بود که یک گونه یا زیرگونه از گربه‌سان رو در طول این مدت زمان از دست داده و این خب خیلی خیلی بد خواهد بود برای ایران. همینطور که باز دوستان اشاره کردن، یوز پلنگ به عنوان یک گونه پرچم هست برای حفظ سایر گونه‌ها و حتی حفظ خود زیستگاه. اگر یوز پلنگی وجود نداشته باشه، مسلماً اون زیستگاه و سایر گونه هایی که تحت این پرچم قرار دارند هم از بین میره.
بله.
ولی در نهایت اگر بخوایم که با خودمون خیلی رو راست باشیم، همه ی حفاظت با وجود تمام چیزهایی که در مورد چرخه های اکولوژیک میگیم، در مورد تمام شرایط متفاوت میگیم، تمام حفاظت از حیات وحش برگرده به یک نقطه و اون همینه که ما به عنوان افرادی که حالا یا کانزرویشنیست هستیم یا بایولوژیست هستیم یا کار میکنیم برای حفظ گونه های حیات وحش، علاقه مند هستیم به این گونه ها و دوست داریم حداقل در زمانی که ما هستیم اینها رو ببینیم و دوست داریم از بین نره و دوست داریم نابود نشه و داریم برای همین خودخواهی خودمون میجنگیم برای اینکه حفظشون بکنیم، همونطور که انسان های دیگه برای خودخواهی خودشون جنگیدن و از بینش بردن. همینطور که آقای پورمیرزایی فرمودن، بایستی حتما در یک تعادلی با اقتصاد قرارشون بدیم. توی ایران ما پذیرش توریست به اندازه کافی به صورت درست ممکن نیست و متاسفانه به خاطر اینکه ما ایرانی ها، چه مردم ایران و چه دولت ما، اطلاعات درستی از حیات وحش ندارن و از طبیعت ما ندارن، خیلی خوب نمیتونن برای حیات وحش تبلیغ بکنن، خیلی خوب نمیتونن جذب بکنن افراد مختلف رو که بیان به عنوان توریست حیات وحش و از اون طریق ما خیلی خوب نمیتونیم درآمدی از حیات وحش کسب بکنیم. در مورد شکار هم همین مشکلات رو داریم. به هر حال ما راه‌های مختلفی که در دنیا از حیات وحش درآمد کسب می‌کنن رو متأسفانه نداریم و با این روند سیاسی که داریم نخواهیم هم در آینده داشت. در نتیجه نمیتونیم در یک کفه ترازو بذاریم حفاظت از حیات وحش رو از نظر درآمدهای اقتصادی و منفعت‌هایی که برای کشور و مردم خواهد داشت با کارهای اقتصادی دیگه مثل کارخونه ساختن و معدن ساختن و جاده ساختن و روستا ساختن، و اگر نتونه این رقابت اقتصادی رو حیات وحش ما داشته باشه، مسلماً از بین خواهد رفت. همین پلنگ به زودی و هم سایر بخش‌های حیات وحش را یکم دیگه.
آقای دکتر معماریان، چون میدونم که شما عجله دارید و میخواهید برید، من یک سوال دیگه از شما بپرسم و با شما تو این برنامه خداحافظی بکنم. آقای دکتر معماریان، شما به عنوان یک دامپزشک مهمترین عوامل انقراض یوز پلنگ رو در ایران چه مواردی میتونید نام ببرید؟
تکه تکه شدن زیستگاه، از بین رفتن زیستگاه،
جزیره ای شدنش
هاشون و چیزهای مختلف. ولی در حال حاضر دو تا عامل تهدید در تنها زیستگاه، اینو تاکید میکنم بهش، تنها زیستگاه در حقیقت امیدوار کننده یوز پلنگی که باقی مونده که پارک ملی توران و ذخیره‌گاه زیستگاه توران هست، دو تا عامل تهدید اساسی و عمده وجود داره که اگر میخوایم که یوز پلنگ به زودی از بین نره، حداقل باید خیلی سریع این دو تا عامل تهدید اساسی از بین بروند. یک، جاده و تصادفات جاده‌ای، و دوم، دام اهلی و سگ‌های ولگرد و گله‌ای که اونجا وجود داره. اگر این دو تا عامل تهدید خیلی زود به طور کامل از بین نرن، یوز پلنگ رو خیلی زود از دست خواهیم داد. و اگر این دو تا عامل رو با شدت و فشار خیلی سریعتر حل بکنیم، اون وقت میتونیم عوامل دیگر رو بهشون فکر بکنیم تا بتونیم شاید یوز پلنگ رو برای مدت زمان بیشتری نگه داریم. و این دو تا عامل تهدید مهمترین عوامل در امروز هستش برای انقراض خیلی سریع یوز پلنگ.
خیلی متشکرم از اینکه فرصتتون رو در اختیار برنامه زمین 360 درجه قرار دادید آقای دکتر معماریان. با شما خدافظی میکنم، سپاسگزارم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
خدا نگهدار. خب آقای دکتر محبی عزیز، موردی رو میخواستید اشاره بفرمایید که الان فرصتش هست، بفرمایید. خواهش.
ببینید من هنوزم تکیه دارم راجع به همین مسئله. الان این بحثایی که ما الان داریم میکنیم، این جزیره ای رفتار کردن ما راجع به کل سیستم محیط زیست کشورمون و حتی محیط های شهریمون، حتی شما نگاه کنین، ما الان در شرایطی هستیم که واقعا تهرانش زیستگاه خوبی بر خود انسان نیست. خب
بله.
و خب این نشون دهنده همون بحثیه که من قبلش داشتم، که ما هنوز به اون دانش و به اون فرهنگ و به اون علم مدیریت نرسیدیم که حتی خودمون رو مدیریت کنیم، چه برسه به گونه‌های دیگه. پس بنابراین منم فکر میکنم که به زودی این اتفاقی که آقای دکتر معماریان هم اشاره کردن میفته، به خاطر اینکه ما خیلی از رفتارها رو حتی داریم اشتباه رفتار میکنیم. راجب همین سگای ولگردی که من هم اعتقاد دارم سگهای بلا صاحبی که در حومه شهرها دارن زندگی میکنن، ببین الان خیلی جالبه که NGO هایی به وجود اومدن برای اینکه دارن اینا رو تغذیه میکنن. خب وقتی شما دارین اینا رو تغذیه میکنین، عملا دارین شرایط بقا رو برای اینا زیاد میکنین و زاد و ولدشون زیاد میشه. اینا که زاد و ولدشون زیاد بشه، شرایط زیستی رو برای گونه های دیگه همونو دارن از بین میبرن،
تعادل جمعیتی از بین میره.
آفرین. ما اینقدر حتی در شهر تهران اون یه سری آدم داریم که فکر میکنن دارن کار خیر میکنن و دارن گربه های شهر تهران رو تغذیه میکنن. بابا اینجور رفتارها در کشورهای پیشرفته جریمه داره. یعنی شما اگه گربه های خیابونتون رو در آلمان تغذیه کنین، جریمتون میکنن. راجب اون جریمه ای هم که شما فرمودین، راجب اون اتفاقی که تو دادگاه افتاده آقای
در خصوص ایران میفرمایید، یوز پلنگ به نام ایران.
اینو میخوام به شما بگم، من تانزانیا بودم، من رفتم حیات وحش اونجا. اتفاقا با یه سیستمی به نام تاویری دارن اونجا که دامپزشکی حیات وحش تانزانیاست. با اینا من چندین جلسه داشتم. خیلی برای من جالبه که اگه شما حتی به صورت تصادف با ماشین یه دونه زرافه رو در تانزانیا بکشین، حبس ابد میگیرین.
بله.
این مال تصوریه که مدیران و قانونگذاران آن کشور نسبت به محیط زیستشون دارن. خب ما قانونگذارامون اصلا بیگانن نسبت به بحث محیط زیست.
بله.
چه تصوری دارین؟ چرا فکر میکنین که دقیقاً جریمه بازدارنده باید باشه؟ هرچند که من اعتقاد دارم واقعا جریمه میتونه بازدارنده نباشه خیلی جاها، ولی همین اتفاقایی هم که الان داره میفته، شما نگاه کنین راجع به محیط بانامون نسبت به اون اسلحه‌ای که دادیم دستشون و حق استفاده از اسلحه دارن یا ندارن، هنوز ما اینجا درگیری داریم. چرا؟ به خاطر این قانونگذارامون اصلا دغدغه محیط زیست الان ندارن. وقتی که درگیری های اقتصادی، وقتی مشکلات اینجوری به وجود میاد، اون تلاطماتی که در جوامع به وجود میاد، قطعا بدونین که آخرین چیزی که راجبش فکر میکنن اون چیزیه که نمیبیننش و در زندگی خودشون لمسش نمیکنن. ما قیمت گندم رو در زندگی خودمون لمس میکنیم، برای همین میریم سراغ اون طرح خودکفایی گندممون که میزنیم کل کشاورزی کشورمون رو از بین میبریم. به تبع کشاورزی از بین رفتن روستاهامون خالی میشه، به تبع روستا خالی شدن محیط زیستمون حفظ نمیشه. آقای دکتر معماریان اون قسمتی که گفتن که ما بلد بودیم از محیط زیست استفاده کنیم، من فکر نمی‌کنم ما دانششو داشتیم.
بله.
ما دانشش رو کسب کرده بودیم به صورت اکتسابی. ببینیم ما مدیریت
همون پروتکشن رو انجام
میدادیم برای حفظ خودمون. ببین ما آب کشورمون رو در حالی که کشور خوش بودیم داشتیم حفظ می‌کردیم، الان که بلد نیستیم، الان که اومدیم می‌بینیم نمیتونیم مدیریت کنیم، انقدر به قول معروف ذخایر زیرزمینیمون رو خارج کردیم که ما بعضی دشتامون 5 متر پایین رفته. 5 متر پایین رفتن یه دشت، فرونشسته دشت میبینین چقدر، یعنی 500 متر آب زیرزمینیشو بردیم پایین. ببینیم اخصانامون رو چجوری داریم خالی میکنه. چند وقت دیگه بر خودمون هم جای زندگی نخواهد بود ایران، چه برسه به یوسپلنگ.
بله خانم مهندس تکشهرانی، شما ساکت هستید و مدت زمانی هم هستش که هیچی نگفتید. ما تا انتهای برنامه فرصت زیادی نداریم آقای مهندس پورمیرزا، جناب دکتر محبی و سرکار خانم مهندس تکشهرانی. میخواییم راجع عوامل حفظ یوسپلنگ صحبت کنیم، عوامل حفاظت و عواملی که باعث نابودی این گونه با ارزش شده. اگر اجازه بدید این موضوع رو در برنامه بعد دنبال بکنیم با حضور شما عزیزان. اما مسئله ای که اینجا قامز مونده و راجبش صحبت نشده موردی هستش که شاید جوامع بومی کشور ما بسیار مهم هستند در حفظ این گونه جانوری و حتی محیط زیست کل کشور ما. هر چقدر که اطلاعات جوامع بومی افزایش پیدا بکنه، قطعا رفتار این دوستان هم به واسطه داشتن دام‌های فراوانی که دارن، به واسطه سگ‌های گله و به واسطه چوپانان و کشاورزانی که در محیط‌هایی که اکوتون هست و با حیات وحش در تماس هستن برخورد میکنن، خیلی مهمه در واقع پرورش این گونه ها در طبیعت و نگهداری اونها و حفاظت اونها. در این مورد انجمن شما، انجمن یوسپلنگ ایرانی و خود شما کارهای انجام دادید یا نه؟
ببینید جوامع محلی تقریبا مهمترین بخشی هستن که باید بهشون توجه بشه.
بله.
که بخش‌های متفاوتی داره این توجه، به خاطر اینکه یوسپلنگ داره با اونا زندگی میکنه، با مایی که توی تهران کاری نداره. بنابراین اونا جامعه هدف ما هستن، در هر فعالیتی باید دیده بشن.
بله.
و یه چیزی که وجود داره و دوستان جامعه شناس که حالا تو حوزه ما کار میکنن میگن که شما هر تفکر دارید به این فکر میکنید که چه شکلی حفاظت کنید، خودتون رو جای اون آدم محلی هم بذارید. سر خسارت دیدن ها و هر چیزی، اونها هم حق دارن، بالاخره حق داره اون چوپون بترسه که یوسپلنگ بزنه به دامش، چون اطلاعات چون اطلاعاتشو نداره، دقیقاً آگاهی وجود نداره.
بله.
برای یه بخشش میشه عدم آگاهی جامعه محلی که با آموزش میشه بهش پرداخت.
ما همینجا اینو بگیم سریعاً که یوسپلنگ چنان حمله‌ای که حالا امکان داره مثلا گرگ یا پلنگ به دام اهلی انجام بده، این کار رو انجام نداره. نمیده.
بله.
چون امکان داره اینو که اشاره نکنید همین تیکر از رادیو خیلی از شنونده‌ها بشن و فکر کنم واقعا یوسپلنگ. بله. به دام‌ها حمله میکنه، عذرخواهی میکنه.
نخواهش میکنم، اشاره میکردم در ادامه صحبتم، 100% همین. همین که این نگرانی وجود نداره، دوست چوپون نگران نباش که یوسپلنگ اگر که از اون ور رد شد بخواد که گله تو رو قلقم کنه و اینها. اینا یک بخشش با آگاهی رسانی و آموزش حل میشه که هم NGO ما، هم دوستان در پروژه بین المللی حفاظت از یوز، چه در NGO های دیگر، همیشه این جزء دستور عمل کاریشون بوده و بهش پرداختن حالا در پروژه های متفاوت، تو زیستگاه های متفاوت.
بله.
یه بخشی که مکمل آموزش هست، اون بخشی هستش که آقای پورمیرزایی بهش اشاره کرد، این که اون جامعه محلی منفعت ببینه. طرف میای بهش میگه که آقا این کار بکن، میگه خب که چی برای من داره، حقم داره، اون آدم داره اونجا معیشت داره زندگی میکنه و 100% اگر که یک سودی از اون یوسپلنگی که داره تو بیابونی که اطراف روستاش زندگی میکنه بگیره، خیلی بهتر میتونه که حفظش کنه. این وظیفه افرادی مثل ماه که این رو براشون تبدیل بکنیم، یعنی کمکشون کنیم که تبدیل بشه به یک سودی براشون در زندگی، یک همزیستی مسالمت‌آمیز پیدا میکنن. اون موقع یه مقدار کار سختیه، ولی تجربیاتش الان در دنیا وجود داره و قدمای خوبی هم برداشته شده. الان دوستانی که توی حوزه گردشگری دارن کار میکنن کار خوبی کردن، توی منطقه شاهرود این کار رو انجام دادن و یه روستایی رو به خاطر اینکه دم کنار زیستگاه یوزه الان شده یک روستای بالا قله قله بالا عذر میخوام قله بالا که الان شده یک روستای توریستی و اون آدم ها دارن به خاطر اینکه کنار زیستگاه یوز هستن کلی گردشگر میپذیرن، بسیار رشد کردن، سطح درآمدشون بسیار اومده بالاتر و این خیلی خودش جلوگیری میکنه اصلا از مهاجرت آدم ها به شهر، خیلی خوب دارن زندگی میکنن و درآمد خودشون رو توی شهر و روستای خودشون دارن. بنابراین مکمل اون آموزشه حتما منفعت هم هست. اینها باید با هم دیده بشه که هم بتونیم یوز رو حفظ کنیم، همون آدمه به قول یکی دوستان میگفت اون آدمه اونجا بوده، یعنی سالیان ساله که روستا اونجا هست، ما نمیتونیم بهش بگیم تو حق نداری اینجا زندگی کنی، نمیتونیم آدم ها رو نادیده بگیریم، باید بتونیم به یک همزیستی مسالمت‌آمیز اینها رو برسونیم و این وظیفه ماه.
خیلی مشکله دیگه آقای مهندس پور میزایی. این 3-4 دقیقه آخر برنامه مال شما باشه، نظر شما در این مورد چیه؟
ببینید ما وقتی داریم در مورد انسان صحبت می‌کنیم به عنوان یک گونه، پیچیدگی‌هاش خیلی بیشتر از بقیه گونه هاست، چون موضوعاتی مثل فرهنگ، مذهب و رفتارهای اجتماعی پیچیده وارد بحث میشه. خیلی خوب بود که یک جامعه شناس هم اینجا داشتیم که صحبت میکرد سر این موضوعات. اگر ما تمام ایران رو آموزش بدیم و تمام ایران قبول بکنن که یوز مهمه، 80 میلیون نفر قبول بکنن که یوز مهمه، اون چوپانی که در بیابان داره میره خیلی هاشون بومی نیستن این چوپان ها و بعد جواب پس بدن به اون دامداری که گوسفنداش رو آوردن در صحرا. اگر 1% فرض بکنیم خود ماها باشیم، 1% فرض بکنیم که این حیوان وحشی ممکنه به گوسفندهای من حمله بکنه و 4-5 از این گوسفندها رو از بین ببره، من باید جواب بدم به دامدار. بله. و من پول کافی ندارم که به اون جواب بدم و زن و بچه منن که آسیب میبینن از این قضیه. خودتون رو بذارید جای اون شخص، چی کار خواهید کرد در اون لحظه؟ حتی ریسک میکنید، من الان اینجا اعلام میکنم یوزپلنگ به دام حمله نمیکند.
بله.
ولی آیا تغییری ایجاد میکنه؟ نمیکنه. ببینید ما باید با مردم تعامل بکنیم. خیلی میشه سر این حرف زد که چطور باید با مردم تعامل کرد. نزدیک به 10 سال جنگ اتفاق افتاد در یلوستون. بله. چون اینا معتقد بودن مردم باید خارج بشن از یک پارک ملی و بعد از اون دیدن که نه، فقط خونریزی کردن. درسته الان یلوستون یکی از بهترین پارک‌های دنیاست، ولی به چه قیمتی؟ آیا ما می‌خوایم همین قیمت رو در ایران بدیم؟ چه بسا که بعد از انقلاب سفید این اتفاق در ایران میفته، ارتش از یک سری از مناطق مردم رو بیرون میکنه، اشعری بله. رو بیرون میکنه، ولی این مناطق بله. بله بله دقیقاً. و در این مناطق، مناطقی مثل خوشیلاق، دقیقاً مناطقی هستند که ما بدترین اوضاع رو داریم و دیگه نمیتونیم یوز رو برگردونیم.
بله.
و باید حواسمون باشه که با مردمی که در زیستگاه هستن چطور رفتار میکنیم و اینکه بگیم باید خارج بشن، هیچ بایدی وجود نداره، چون اونا هزار ساله که اونجان، میلیون ها ساله که اونجان و یوز هم بوده. چه اتفاقاتی افتاده که اوضاع تغییر کرده؟ بریم سراغ اون.
شاید به کمترین موضوعی که در باب عقاید دینی و انسانی در ایران بهش پرداخته شده باشه همین حفاظت از محیط زیست و طبیعت باشه، که هم در جایگاه معلم و دانش آموز، در جایگاه استاد و دانشجو، در جایگاه مادر و فرزند و در خیلی از جایگاه‌ها که ما میتونیم به همدیگه آموزش بدیم به این موضوع توجه نشده و الان الزامش به شدت احساس میشه که ما بیش از پیش به این موضوع بپردازیم. آقای دکتر محبی عزیز، در انتها اگر شما هم صحبتی دارید در 3-4 جمله بفرمایید که ما این برنامه رو ببندیم.
شما لطفاً. خیلی ممنون. من فکر کنم از دیدگاه یک دامپزشک بازم بخوام به داستان نگاه کنم، اینه که ماها باید همگی به یه تعاملی برسیم که هممون بتونیم در کنار هم با یک همزیستی زندگی کنیم، حتی چه در جوامع شهری چه در محیط زیست.
بله.
من یه جمله بگم.
خواهش
من میگم انسان‌هایی که شما به حیوانات کمک میکنن به انسان‌ها نمیتونن کمک نکنن.
در بله. کمی در این خصوص بیاندیشیم و فکر بکنیم که چقدر میتونیم به حال خودمون، حیات وحش و طبیعت مفید باشیم. و اگر باز تکرار میکنم همون جمله که اول برنامه گفتم، اگر حیوانات نبودند دنیا برای انسانها دنیای بسیار تنها و دردناکی بود. زمین 360 درجه و رادیو گفتگو، خدا نگهدار.
10:55 برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شد. امروز 13 دی ماه مصادف هست با سال روز ابلاغ پیام تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به میخائیل گورباچوف رهبر شوروی سابق به سال 1367 هجری شمسی. به همین دلیل همکارانم بسته صوتی رو آماده کردند که دعوتتون میکنم تا شنونده باشید.
120 کیلومتر تا مقصد.
همکنون همکارانم شما عزیزان رو دعوت میکنن تا شنونده بسته صوتی باشید پیرامون ابلاغ پیام تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به میخائیل گورباچوف آخرین رهبر شوروی سابق به سال 1367 هجری شمسی.
وقتی این پیام امام رضوان الله علیه برای جناب گورباچوف خونده شد و تقریبا این پیام تعلیم شد و تسلیم، بعدن که ایشون داده شد ایشون موندن که در برابر این پیام چه کار بکنه. البته ادب بین المللی ایشون محفوظ بود. یک، خود شخص جناب میخائیل گورباچوف یا انسان مؤدبی من او رو یافتم. دو، گذشته از رعایت اون آداب بین المللی شخص مؤدبی هم بود، لذا در کمال ادب با این پیام برخورد کرد، لکن چون نمیدونست که محتوای این پیام چیست جواب نقدی نداشت. مرتب فکر میکرد که جمله به جمله پاسخ بدهد. البته در یک گزارش طولانی به عرض ملت بزرگوار ایران اسلامی رسید، همه اون دی 67 که این پیام ارسال شد، گزارش هم داده شد به مرد اون بزرگوار ایران اسلامی. جناب گورباچوف لحظه به لحظه فکر میکرد تا این مطالب را پاسخ بدهد، ولی واکنشی ارائه نکرد. تنها یه واکنش سیاسی در پایان سخنانش بود، چون دید غافلگیر شد و جوابی هم ندارد برای گفتن این پیام. گفت این یه نحوه دخالت در امور داخلی کشور ماست. بعد بهشون گفت که جناب گورباچوف، این هرگز دخالت نیست، از اعماق خاک شوروی تا اوج آسمان های این فلات در اختیار شماست و بود و کسی هم دخالت به این کار ندارد، نه در زیر زمین خاکتون، نه در روی زمین، نه در آسمانتون. این پیام با جان شما کار دارد، که اون رو هم در کمال تأدب گوش داد. البته در اون مراحل نهایی صورتش سرخ شده بود.
حضرت امام نظرش این بود که توجه مسئولین امپراتوری شوروی رو بکشونه به این جهت که شما اگر از مارکسیزم بریدید که مارکسیزم مرد، شما در باغ سبز غربی ها شما رو گل نزنه. این عبارت ایشونه و باز هم جهات شبیهش این است که حضرت امام و گورباچوف میگن شما علت شکستتون رو خوب بشناس، جنگ احمقانتون با خدا بوده، چه با خدا میچنید و لذا دعوت کردین جنگ رو خاتمه بدید، بیایید اسلام رو از منابع اصلیش به اصطلاح بشناسید. حتی منبع بهشون گفتن، از آثار شیخ رئیس گرفتن تا محی الدین علوی، حتی استدلال بردن. یه نکته فلسفی امام در پیامش داره، بحث فلسفی، اون بحث تناظر یا ریداکشنیسم، اون این است که به هر صورت شما همه چیز انسانی رو نمیتونید تناظر بدید به شکل مادی و یکی از اونها فهم نفسه. مثلا ما اینکه میفهمیم، اینکه به خودمون علم حضوری داریم، اینو نمیتونید تناظر بدید. اتفاقا اگر بنابراین سکولاری و لحاظ فلسفی موفق بشه، دو چیز رو باید حل کنه. یکی مسئله علم حضور، علم انسان به نفس خودش بود، به یکی دیگه اراده. باید نشون بده اینا چجوری میتونه در داخل سیستم دینامیک مادی جا بگیره. امروز بزرگترین مشکلات تفکر فلسفی سکولار همه. جالب است که امام همین رو اونجا بحث کرد، بعد استدلال کردن.